از ادب و احترام به شما امیران عزیز ارجمندم، آقای رضا کیهان عزیز برنامه رو تهیه میکنه، عزیز سپاسگزار برنامه در دوره بحران کرونا و از استودیوی خانگی. هیچ واژه‌ای به اندازه واژه نژاد تاثیرگذار نبوده در جنبش‌هایی که تو این چند صد سال اخیر در جهان رخ داده که همه منجر به تراژدی‌های بزرگ شدن. جنگ نژادی، تبعیض نژادی، نگاه نژادی، فلسفه نژادی و بعد اینکه بسیاری از فلاسفه تحت تاثیر همین نگرش‌های نژادی آثار رو خلق کردن که بعدها خیلی اثرگذار شد در پدید آوردن جنبش‌هایی در زندگی انسان، ببینید در اروپا و همیشه در خاورمیانه که پیامدهاش نابودی و نیستی و زوال جوامعی بوده که برخی از اونها در زمره پیش اسلامی جوامع جهان شناخته میشن. آلمان در زمان رئیس سوم. خب در این برنامه با چی هستیم؟ با آقای دکتر حسام نوذری عزیز. حسام نوذری موضوعی رو مطرح کرده در رسانه ها، در همین رسانه های فارسی زبان که از مایز اهمیت موضوع نژاد و اجماعی که امروز روز روی این مفهوم وجود داره، اجماعی که امروز دانشمندان بر روی این موضوع پیدا کردن که به نظرم خیلی میتونه مهم باشه در برداشت ها و نگاه ما نسبت به موضوعی که پیش از این اون روی که امر حتمی قطعی میدونستیم و فکر میکردیم که واقعا اختلافات نژادی اساس و پایه زیستشناسی دارن. آقای دکتر نوذری درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
درود بر شما و بینندگان گرامی شما. ممنون.
بفرمایید که تو این مقدمه تو مشکلی که نبود، مقدمه که من گفتم
دقیقا به همین دلیل به اتفاق علی شهرازی این فیلم رو تهیه کردیم، فیلم یک نژاد یا آیا نژادی هست در مورد انسان، نژادهای گوناگون آیا هستند در مورد انسان. با امیدوارم بینندگان شما بتونن اون رو نگاه کنند. ولی اجازه بدید با این پرسش شروع کنم که ممکنه برای بسیاری از بینندگان شما مطرح بشه که ما خبر نداریم دیشب فرض کنید چه فیلمی رو نگاه کردیم یا هفته گذشته چی غذا خوردیم، کدوم رستوران رفتیم، حتی چطور امکان داره ما از گذشته های دور صحبت کنیم. و در این فیلم به نگاه یک دید علمی شده، از دریچه علم به نژاد نگاه شده. برای پاسخ به این پرسش باستی سر بزنیم به آغاز عالم خود ما، حدود 14 میلیارد سال پیش، حدود 14 میلیارد سال پیش، کمتر از اون کمی، ما شاهد تقارن کامل هستیم، نظم کامل که همون مرگ هست. اما به ناگاه به دلایلی که ما نمیدونیم چرا این تقارن شکسته میشه، وامیده این نظم شکسته میشه و حرکت و جنب و جوشی آغاز میشه و این جنب و جوش، این حرکت به چیزی حیات میده به عنوان زمان. زمان در عالم ما به دنیا میاد، این عالمی که ما از اون آگاه هستیم. ما عالمهای دیگری هم داریم، صحبت من در مورد تنها عالم خود ما هست. بنابراین الان یک سفر کردیم به حدود 14 میلیارد سال پیش، تقارنی وجود داره، شکسته میشه، حرکت و جنب و جوشی آغاز میشه و این حرکت، این جنب و جوش حدود 13 میلیارد سال پیش حیات میدن به هیدروژن که به راستی مادر بزرگ تمام عناصر هست و بعد به هلیوم و بعد حدود 5 میلیارد سال پیش به کربن، به اکسیژن، همه نتیجه این حرکت و این جنب و جوش هستند و شکستن این نظم، شکستن این مرگ، شکستن این تقارب و زمان به دنیا میاد. اما در کمال حیرت زمان تنها به سوی جلو حرکت میکنه، پیکان زمان به چپ و یا به راست نمیره، به عقب نمیره. شما زمانی که راه میرید به عقب میرید به جلو میرید، به چپ و به راست میرید. شما زمانی که در خودروی خودتون هستید همینطور هست، اما پیکان زمان تنها رو به جلو داره، به طرف جلو حرکت میکنه. و ما امروز به لطف همین عنصر کربن برای مثال که 5 میلیارد سال پیش به دنیا میاد، که نتیجه برخورد دو کهکشان بزرگ هستن که اونقدر انرژی تولید میکنن برای نوکلئوسنتز و به دنیا اومدن کربن، ما به لطف همین کربن برای مثال میتونیم سر بزنیم به حدود 40-50 تا 60 هزار سال پیش. کربن 14، ما دارای کربن 12، 13 و 14 هستیم. یا ایزوتوپ های دیگه، اگه بخوایم سر بزنیم به گذشته های دورتر، 1 میلیون سال پیش، 1 میلیارد سال پیش. اما این زمان که به راستی یک شاهکار بزرگ هست و به سوی جلو حرکت میکنه، تبدیل به خاطره و یاد میشه. این رو تکرار میکنم، یک پدیده شگفت‌آور در بیولوژی هست. زمان تبدیل به خاطره میشه، به یاد میشه، و این یاد و این خاطره در پروتئین ها هستند که ثبت میشن، و این پروتئین ها نتیجه بیان ژنتیک هستند، و این ژن ها دارای 4 حرف هستند. همونطور که موسیقی دارای 7 نوت هست، همونطور که زبان فارسی دارای 32 حرف هست، ژن های ما دارای 4 حرف هستند: آدنین، گوانین، سیتوزین و تیمین. و در نتیجه تولید این پروتئین ها این خاطره و این یاد ثبت میشه، و ما سوای ایزوتوپ ها از طریق ژنوتیپ هم میتونیم سر بزنیم به گذشته. و در درون هر انسانی یک مهری هست از گذشته، هم از گذشته های نزدیک، هم از گذشته های دور. و منظور من از گذشته های دور 100 هزار سال و 200 هزار سال پیش نیست، باسی رفت به سراغ میلیاردها سال پیش. برای مثال در درون همه ما یک ماهی هست. گذشتگان همه مهرداران روزی ماهی بودند، و این ماهی هنوز هم در درون ما هست، و هنوز هم ژن‌های ما، ژن‌های ماهی‌های ما در درون ما هستند. برای مثال هنوز هم انسان جنین خودش رو در آب هست که بزرگ میکنه. در طول 9 ماه در شکم مادر جنین در درون آب هست که بزرگ میشه، و ما شاهد حضور حیات روی کره زمین خودمون بالای 4 میلیارد سال پیش در همین دریا هستیم. در این دریایی هست که دارای عناصر متفاوتی شده در طول میلیاردها سال، و این عناصر به حیات جون میدن، حیات میدن، حیات به دنیا میاد. اما امروز اون دریا در درون ما هست، نه در مورد تمام حیوانات. هنوز هم ماهی ها در دریا هستند، اما در مورد انسان این ماهی هنوز هم در درون ما هست. بنابراین در این فیلم به لطف بیولوژی سری زده شده به این پروتئین ها. پس زمان به دنیا میاد 14 میلیارد سال پیش حدودا، تنها به سوی جلو حرکت میکنه، به چپ و به راست نمیره در کمال حیرت، و این زمان تبدیل به یاد و به خاطره میشه، و این خاطرات رو پروتئین های ما هستند که ثبت میکنن. برای نمونه در مورد کامپیوتر 2 عدد 0 و 1 هست که خاطرات رو ثبت میکنند. 0 و 1 دایکاتوموس، بلک اند وایت، سیاه و سفید هست. اما در مورد ما این پروتئین ها هستند که خاطرات رو ثبت میکنند، و پروتئین ها نتیجه بیان ژن ها هستند، و در درون سلول های ما این ژن های ما روی دی ان ای ما قرار گرفتند، که حدود 2 متر طول داره اما تنها 2 نانومتر هست، و به خاطر همین هم هست که این دی ان ای 2 متری در کمال شگفتی در فضای جا میگیره که 400 هزار بار از خودش کوچکتر هست، چون مانند قرقره به دور خودش میپیچه. و اگر شما سر بزنید به این ژن ها که برای نخستین بار به خصوص کرید ونتور، همین 1 ساعتی شما، این کار رو انجام داد، نزدیکی های ساندیگو، بین ساندیگو و لس آنجلس، متوجه شد که تمام انسان ها دارای ژن های یکسان هستند. حالا چه شما یک آدم سنگین جسته باشید با پوست های رنگین، چه یک دختر ژیمناست روشن پوست و ظریف، همه دارای ژن های یکسان هستید. جنهای ما 100% این هم هستند. اما این جنها میتونن بیانهای متفاوت داشته باشن. برای مثال روی کروموزوم شماره 9 شما، شما دارای ژن گروه خونی هستید. دقیقا همون ژن هست. حالا چه شما در کنیا باشی چه در ایران. اما این ژن میتونه 3 بیان متفاوت داشته باشه و به گروه های خونی متفاوت جان بده، حیات بده. گروه خونی فرض کنید او یا آ یا ب یا ترکیب آب. به همین دلیل هم هست که چه بسا که یک رنگین پوست اهل کنیا بتونه خون خودش رو به شما بده و شما رو نجات بده، اما پسرخاله یا دخترخاله شما نتونه این کار رو انجام بده. یا از اون سو این ژن‌ها در هم در طول کوچندگی ما در طول صدها هزار سال در هم رفتن و به همین دلیل چه بسا که شما در خیابون راه میرید، برای مثال در خیابان ویلشر در لس آنجلس یا در شانزلیزه، یک و یک آدمی رو میبینید اهل فرض کنید آرژانتین و متوجه بشید که پدر و پدر بزرگ و پدر پدر بزرگ و مادر بزرگ و پدر مادر مادر بزرگ همه در آرژانتین بودن. اما نگاه که خوب میکنید میگید عجیبه، این چقدر شبیه آقا رضا راننده مدرسه ماست. و چه بسا که شباهت اون به آقا رضا در ایران بیشتر از برادر آقا رضا به آقا رضا باشه. بنابراین قصه انسان قصه تبدیل این زمان به خاطره هست و ثبت این خاطرات در ژن‌ها. قصه انسان قصه کوچندگی هست و قصه انسان قصه گذار و عبور و مرور ژن‌ها در هم هستند. و ما امروز به لطف بیولوژی ژنتیک یا اپیژنتیک میتونیم سر بزنیم به درون این ژن‌ها. که من در این مورد یک فیلمی ساختم سالهای پیش که چگونه میشه به سراغ این ژن‌ها رفت در درون یک میکروب و تاریخ مصر رو به نگارش در آورد. که اگر خاطرتون باشه در مورد این فیلم در هم رادیو برنامه شما هم در تلویزیون پیش از این صحبت کرده بودیم، به خصوص زمانی که در مورد گوربیدار صحبت میکردیم که چگونه به ما کمک کردن تا بتونیم قصه زندگی حتشپسوت این زن فرعون بالای 3000 سال پیش رو به گونه علمی به نگارش در بیاریم. و در این فیلم تازه در مورد نژاد هم همین هست. به نژاد شاد برای نخستین بار یک نگاه کاملا متفاوت شده، یک نگاه علمی شده. نژاد یک بار تاریخی داره، یک بار اجتماعی بسیار سنگین داره و ما نمیتونیم سبک سرانه از اون استفاده کنیم. برای مثال بگیم نژاد زرد باهوشتر از نژاد سفید هست یا نژاد سیاه استعداد بیشتری در ورزش داره، همه زائد خطرناک و غلط هستن. و در این مورد هیچ تفاوتی نیست. شما اگر سر بزنید به تمام مراکز پژوهشی ما در پاریس، در برلین، در لندن، در ایالات متحده آمریکا اتفاق نظر هست. و بنابراین زمان اون فرا رسیده بود که از دیدگاه علم هم به این واژه نژاد نگاه بشه. ما در گذشته های دور نژادهای متفاوت انسانی داشتیم کما اینکه امروز هم در مورد بسیاری از موجودات داریم، اما در حال حاضر ما تنها دارای یک نژاد روی کره زمین هستیم. من از نژاد آریا هستم، من از نژاد عرب هستم، من از نژاد کوروش هستم، همه غلط، زائد و خطرناک هستم. ما دارای قومیت های متفاوت، فرهنگ های متفاوت، تبار های متفاوت هستیم، اما دارای نژاد های متفاوت نیستیم. در ایران خود ما اگر سر بزنیم به بالای 400 هزار سال پیش، ما هم در نواحی البرز و هم در نواحی زاگرس نژادهای متفاوتی داشتیم، گونه های متفاوت انسانی داشتیم. امروز نداریم. اون گونه دیگر انسان برای آخرین بار ما حدود 42 هزار سال پیش هست که اون رو در زاگرس میبینیم. پناهگاه های زاگرس، غارهای زاگرس، پناهگاه ها و غارهای البرز گاه دارای ژرفایی هستند حدود 100 تا 200 متر، بلندایی هستند حدود 10 تا 20 متر. و به همین دلیل به این گذشتگان ما، به این همسرزمین های ما حیات پناه میدن. و در مورد نژاد خود ما یعنی هوموساپینس ساپینس، اگر از بینندگان شما بپرسن نژاد شما چی هست، نژاد ما ساپینس هست. و این نژاد برمیگرده به حدود 65 هزار سال پیش که این بار دیگه البرزی نیست. این بار بایستی تنها بریم به سراغ به خصوص زاگروس برای مراجعه کردن به کاوش‌های اخیر که در موزه‌های اروپا هم به لطف باستانشناس‌های بلژیکی، اسپانیایی، امریکایی ثبت شده، هم به لطف باستانشناس‌های برجسته ایرانی که اینجا واقعا جا داره درودی بفرستم به همه اونها که همین الان هم شب و روز کار میکنند، که به راستی یک گنجینه بزرگ هست. و اجازه بدید یادی کنم از این پناهگاه‌ها که به گذشتگان ما پناه دادن در کوههای زاگرس، پناهگاه کلدر، پناهگاه یافته، پاسنگر، کنجی. چه اسمای زیبایی دارم. امیدوار هستم اگر هممیهنان ما در ایران هستند، کوههای بختیاری، لرستان، خرم‌آباد، سعادت زیارت این پناهگاه ها رو از خودشون محروم نکنند.
دوجو نوزری، خیلی ممنون از توضیح فوق العاده، توضیحات جالبی بود. الان اشاره کردید در آغاز برنامه به کمتر از 13 میلیارد سال. میخوام ببینم که چطور میشه به سادگی و به آسانی از چنین زمانهای سخن گفت. یعنی معیار برای تعیین زمان، اونم زمانهای دوردستی از این دست، چیه؟ بفرمایید.
ببینید اگر ما بخوایم پل بزنیم به هزاران سال پیش، از کربن 14 استفاده میکنیم و بسیار دقیق هست. خطای اون تنها 40 سال هست. یعنی اگر من به شما بگم که برای مثال این پیراهن یا این کفش متعلق به 20 هزار سال پیش هست، احتمال خطای من 40 سال هست، یا 40 سال اون رو بیشتر یا 40 سال اون رو کمتر تخمین زدم. حتی در دهه‌های گذشته ما شاهد انفجارهای اتمی بودیم که اثر گذاشتن روی بسیاری از ایزوتوپ‌ها. اون رو هم حتی ما مد نظر قرار میدیم و تنها یک آزمایشگاه کافی نیست، اون رو به آزمایشگاه‌های متفاوتی میفرستیم تا مطمئن بشیم که همه متفق نظر هستند. اما این کافی نیست، از تکنیک‌های دیگری هم استفاده میشه و همینطور از ژن‌ها، به خصوص در سال 2000 به بعد. همونطور که گفتم در درون ما مهری است از گذشته‌های دور. شما برای مثال اگر به یک انسان نگاه کنید، انسان در درون آب هست که رشد پیدا میکنه، در شکم مادر. و ما گاه به گاه حتی آدمهایی رو داریم که به دنیا میان و یک آبشش دارن. یعنی اون ژن بعدها دیگه خودش رو بیان نمیکنه. بسیار از ژنهای ما خاموش میشن یا خاموش شدن. یا برای مثال اگر روزی شما یک پرندهی رو دیدید که دارای دندان هست، تعجب نکنید. پرندگان روزی خزنده بودن. همین دایناسورها، شما اگر به یک کبوتر نگاه میکنید، به یک خروس نگاه میکنید، به یک دایناسور دارید نگاه میکنید. دایناسورهای درشت جسد رفتن، نه دایناسورهای کوچک جسه. اما اون دندانها، اون ژنها دیگه خودشون رو بیان نمیکنن. اما اگر شما سر بزنید به درون سلولهای یک خروس، به درون سلولهای یک کبوتر و برید به سراغ DNA، اون DNA، اون ژن دندان رو میبینید. چون همه ما پسرخاله و دخترخاله هستیم و منظور من از همه ما شما و من بینندگان شما نیست. حتی ما با یک گل پسرخاله و دخترخاله هستیم، ما با پرندگان پسرخاله و دخترخاله هستیم، ماهی ها گذشتگان بسیار نزدیک ما هستند. بنابراین به ژن ها همیشه سر زد و خوشبختانه این دی ان ا دوام پیدا میکنه، برخلاف آر ان ا پایدار نیست، سریع از بین میره، به راحتی آلوده میشه. اما دی ان ا نه، دی ان ا استقامت بیشتری داره و ما میتونیم به سراغ دی ان ا بریم. اما اون کافی نیست، اون رو حالا میگذاریم کنار اون کربن 14، اون رو میگذاریم کنار مغناطیس، گاه از میدان مغناطیس استفاده میکنیم برای تعیین سن. تمام اینها رو کنار هم میگذاریم تا بتونیم به یک نتیجه برسیم. اما میخوام بینندگان شما بدونن که این ارزیابی ها بسیار دقیق هستن و قصه ما قصه 4000 سال و 5000 سال پیش نیست. این عالم ما حدود 14 میلیارد سال از عمرش میگذره. کره زمین مادر ما نیست، کره زمین دایی ما هست و سال روز کره زمین ما 4 میلیارد و 600 میلیون سال پیش هست و ستارگان هستن، کهکشان ها هستن که به راستی مادر ما هستن. در طول میلیارد ها سال به لطف زایش و مرگ ستارگان اون اندازه انرژی تولید میشه برای نوکلئوس سنتز تا عناصر به دنیا بیان و این عناصر شروع به حرکت میکنن. حدود 94 عنصر طبیعی ما داریم و به کره زمین ما میرسن و ما امروز میدونیم که حدود 4 میلیارد سال پیش شاهد حضور حیات هستیم روی کره زمین خود ما. 4 میلیارد سال پیش هستن که هنوز هم در درون ما هستن. اون باکتری ها هنوز اون گذشتگان ما در درون ما هستن. در سلول های بدن شما یک دی ان ای هست به عنوان دی ان ای میتوکندری. اون دی ان ای رو که شما از مادر خودتون میگیرید ما اون رو از باکتری ها داریم که تولید انرژی میکنند و ما برای پل زدن به گذشته بسیار از اون استفاده میکنیم، به خصوص از سوی مادر.
دکتر نوزری، همیشه تصور این دو سه دقیقه وقت داریم، امیدوارم بتونید به این سوال جواب بدید. سوال جالبیه. همیشه تصور برای این بوده که ما بیشترین به اصطلاح ویژگی‌های ژنتیک خودمون از پدر میگیریم. دست کم تو ادبیات ایران یا در باورهای عامه همیشه اینطور بوده که عنصر غالب پدره و عنصر درجه دو مادره، در نتیجه بچه بیشترین ویژگی ها رو از پدر اخذ میکنه. میخوام ببینم که این نظریه درسته؟
به هیچ وجه. و در این فیلم هم، فیلم آیا نژادی هست در مورد انسان، توضیح دادم وقتی که اسپرم یا سلول جنسی پدر بدن پدر رو ترک میکنه تا به سلول جنسی مادر برسه، به تخمک برسه، اون سلول جنسی مادر 100,000 برابر بزرگتر از سلول جنسی پدر هست و در درون اون سلول شما قندها رو دارید، چربیها رو دارید، اسید امینها رو دارید، همه از سوی مادر میاد نه از سوی پدر. و ما معمولا میگیم 50-50 در مورد دی‌ان‌ای، شما 50% از پدر میگیرید، 50% از مادر. این هم واقعیت نداره. شما دی‌ان‌ای بیشتری رو از مادر خودتون میگیرید و از اون طرف تمام انرژی سلولهای بدن شما رو مادر هست که تأمین میکنه، دی ان ای مادر هست که به شما میده. و از این که بگذریم، زمانی که نطفه شکل میگیره 9 ماه رو در شکم مادر هست که میگذرونه و از طریق اپیژن ها هست که با دنیای بیرون، با محیط بیرون در ارتباط هست. بنابراین در یک جمله نقش پدر در مقابل نقش مادر حتی دیده نمیشه. اینقدر نقش مادر، نقش سلول های مادر، نقش دوران آبستنی، اپیژن ها و ژن های مادر مهمتر هستند. و به خاطر همین هم هست که اجازه بدید یک درودی بفرستیم به مصر باستان. مصر باستان نخستین تمدنی هست که بالای 4000 سال پیش از زمانی که آگاهی پیدا میکردن در مورد آبستن شدن یک زن از اون مراقبت میکردن. و ما حتی 8 خدا داریم که این خدایان، خدایان زنان آبستن هستند. هم از لحاظ جسمی و هم از لحاظ روانی زنان مورد حمایت بودند.
چون سهمه مهمی داشتن دیگه.
دقیقا.
این ما چرا تصورات غلط داشتیم در طول زندگی، اطلاعاتی که به ما دادن شاید غیر عالمانه بوده. برای همین که زنان همواره در فرهنگ های این منطقی که ما داری زندگی میکنیم تحقیر شد. حتی از این دید، از این زیستشناسی این واقعیت نداشت. خب خیلی تشکر میکنم به شما، زنی فوق‌العاده بود.
ممنون هستم.
ممنون. این گفتگو رو حتما با دکتر نوزری همینا دنبال میکنیم. هفته آینده حتما برنامه رو پیگیری کنیم. دکتر نوزری سپاس از شما، تا گفتگوی بعدی. ممنونم از شما.
ممنون هستم. با بید دیدار.